السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیات 190 به بعد سوره بقره هستیم و بحث سابق ما الحمدلله به سرانجام رسید در بحث اهله و مواقیت. در این آیه شریفه که آیات شریفه که در محضرش هستیم، بحث اذن در جهاد است که می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم و الفتنه اشد من القتل و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و يكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. تا آخر آیات 194 و 5. در این آیات شریف اولین باری است که اذن قتال به مؤمنین و مسلمان ها داده می شود، لذا سبک و سیاقی که در این آیات شریفه و نظیر این آیات که در دو سه جای قرآن آمده که اذن اولیه برای قتال به مؤمنین داده شده است، که اولین باری است که اذن به قتال داده می شود و قبل از این مؤمنین به قتال مأمور نبودند و اگر بهشون ظلمی هم میشد عمدتاً این ظلم رو با صبر و تحمل در حقیقت مأمور بودند تا از خودشون دور بکنند، چون در یه اقلیتی بودند که در اون اقلیت قتال به ضرر مسلمان ها تمام میشد. لذا از اینجا به بعد که اجمالاً یه قدرت مقابلهی برای مؤمنین و مسلمین ایجاد میشود، اذن قتال به اونها داده شده و در جواب هر تعدی به عنوان مقابله به مثل او داده شده. اما اینکه آیا این آیات شریفه جهاد ابتدایی رو اذن میدهد یا نه، آیا این آیات شریفه حد و حدود جهاد رو چگونه در حقیقت ترسیم میکند، یا اصلا نگاهش به جهاد و هدفش از جهاد و حقیقت جهاد رو چه میبیند، اینها مباحثی است که انشالله باید تا حدودی در این بحث ذیل این آیات شریفه بیان شود. من ابتدا دلم میخواست که خود تفسیر رو بخونم، از ابتدا بعد به یکی از بحث‌های ذیل تفسیر برسیم، اما در انتها دیدم که شاید ابتداعا یه بحثی رو که در انتها اینجا اومده این رو در خدمت دوستان باشیم، یه نگاهی به اصل مسئله به عنوان یه نگاه اجتماعی و عمومی به این مسئله بشه. بعد وقتی به آیات وارد بشیم میبینیم که آیات مطابق با اون نگاه اجتماعی کاملا مسئله رو، سلام علیکم ورحمت الله، کاملا در حقیقت مطابق او داره میفرماید و سوالاتی که ممکنه زید آیه پیش بیاد کمتر میشه، بلکه در حقیقت یک روال عمومی بر بحث دیده میشه. لذا اگر دوستان زحمت بکشن بحثون اجتماعی، یه بحثی قبل از بحث اجتماعی دارد، اونو انشاءالله بعدن میخونیم که الجهاد الذی یأمر به القرآن، یعنی اون جهادی که قرآن بهش امر کرده رو مطالبی زید اینجا میفرماید. اما فعلا ما بحثی که میخوایم در خدمت دوستان این جلسه باشیم، که اگر هم انشاءالله برسیم تمام شه و نیمه کاره نمونه این قسمت بحث تا برای هفته آینده، این بحثون اجتماعی است. در این بحث اجتماعی که ذیل بحث جهاد وارد شده، آیات بحث جهاد رو و نگاه به جهاد رو اصلا از منظر نگاه اجتماعی میخواد حل کنه که بگه این اختصاصی به اسلام ندارد، بلکه مبتنی بر نظام فطری است، که اون نظام فطری چه اسلام بود چه نبود، اصل این مسئله که انسان‌ها به دنبال این هستند و حیوانات به دنبال این هستند و گیاهان به دنبال این هستند که حق حیات خودشون رو محفوظ بدارن. لذا برای اینکه حق حیات خودشون رو حفظ بکنن و بقای خودشون رو محفوظ نگه دارن، تصرف میکنن در اطرافشون. پس این نگاه اول که همه حیوانات، گیاهان و انسان‌ها این اصل ارتکازی درونی برای همشون هست، اختصاصی به انسان ندارد، که برای این که بقای خودش رو تضمین بکند، گیاه تصرف میکند در آب و خاکی که اطراف خودشه، حیوان تصرف میکند در گیاه و خاک و آبی که اطراف خودشه، و انسان تصرف میکند در حیوان و گیاه و آب و خاکی که اطراف خودشه. لذا هر کدوم از اینها به سعه وجودشون برای بقایشون تصرف میکنن در اطراف خودشون، حتی بعضی از حیوانات تصرف میکنن در حیوانات ضعیفتر برای بقای خودشون، و این حق رو برای خودشون محفوظ میدارن که به کار بگیرن موجودات دیگر رو برای بقای خودشون. این یه اصل عمومی در نظام خلقته. یه اصل دومی دوباره در کنار این هست که اون اصل دوم میفرماید که از این در حقیقت تو تمام نظام هستی هم هست، هر چیزی که بخواد مزاحمت ایجاد کند در مقابل این تصرف او که باعث بشه که این تو نظام تصرفش در اطراف خودش برای بقای خودش دوچار خدشه بشه، دفاع میکند از خودش. لذا دفاع از این که اون بقایش به خطر بیفته هم جزء اصل ارتکازی همه هستی است. یعنی شما جمادات رو به یک نظر بذارید کنار که اونم جا داره، حالا ولی الان به خاطری که دور سخت‌تر میشه بیانش رو بگذاریم کنار، از گیاه نگاه بکنیم که گیاه در حقیقت به قیمت این که گیاهان اطراف خودش حتی ضایع بشن، سعی میکنه سر برف راشته تا چی بشه بر بقیه از نور استفاده بکند. اگر گیاه دیگری بخواد در کنار این رو از نور محروم بکند یا در حقیقت چیزی باشد، سعی میکنه در حقیقت او رو با تا توان داره تا امکان داره از او عبور بکنه و او رو در حقیقت پشت سر خودش بده تا خودش بهره مند باشه. دو تا اصل بود، یکی اصل بقا و حفظ بقا، تصرف برای بقا. تصرف در بقا با عدوان همراه نیست. تصرف برای بقا با چی همراهه؟ با تصرف مثل گیاه که ریشه میدونه تو خاک تا در حقیقت چکار بکنه؟ تا جذب کنه و باقی بماند. مثل حیوان که میخورد از گیاهان تا در حقیقت باقی بماند، تنفس میکنن از هوا تا باقی بماند. این اصل اولی است که عمومیت دارد. اصل دومی این بود که اگر معارضی بخواد عارض بشه بر اینکه این بقا و حیاتش به خطر بیفته، با او معارضه میکند، با او مقاتله میکند، با او در حقیقت به ستیز برمیخیزه. لذا اون اصل اولی همیشه لازمش ستیز نیست. چرا؟ در عالم هستی اساس بر ستیزه نیست. درسته که دار دنیا به خاطر محدودیت مواد و کثرت موجودات دار تزاحمه و استکاکه و همیشه بقای ادعی به در حقیقت از بین رفتن ادعی و بقای صورتی به انمها صورتی منجر میشه. معمولا این گونه است که انسان وقتی میخواد بقا پیدا بکند باید یه سری از صورتهای دیگر رو که جماد و نبات و در حقیقت حیوان است در فدای این بشن، برای این مصرف بشن. اما اساس این است که اینجا نگاه چیه؟ استفاده و بقا، تصرف فقط. تو نگاه دوم است که دفاع مطرح میشه. تو جایی که میخواد در حقیقت معارضه بشه، برخورد بشه، اونجایی است که میگه حق من به خطر افتاده. چون حقم به خطر افتاده و من دارن از حقم منو محروم میکنن، گیاه و حیوان و انسان همه رو داریم الان به صورت کلی میگیم، چون حق خودش رو به خطر افتاده میبیند، به خودش حق میدهد که از این حقش دفاع بکند. پس تو مرتبه اول یه حقی رو برای خودش میبیند که حق تصرف است، که اون حق تصرف او رو به تصرف در اطراف خودش چیکار میکند؟ برای بقای خودش وا میدارد. این نگاه اول. تو نگاه دوم میگه اگر کسی معارضه با این حق من بشه و بخواد من رو از این حق محروم کنه، با او میجنگم. منتها جنگیدن ها البته انواع دارد. یه موقع هست در یه حیوان جنگیدن به فراره، این هم یه جنگه. آهوه میخواد صید نشه، فرار میکنه، درسته؟ یه حشره است میخواد صید نشه، خودشو به مردن میزنه، اینم یه فرار، اینم یه جنگیدنه. جنگیدن همیشه با اینکه یه قاتلی بخواد دیگری رو بکشد همراه نیست. دفاعشون گفتیم اینجا دفاع میکنه. دفاع میتونه در حقیقت چی داشته باشد؟ انها و اقسامی داشته باشد. گاهی در حقیقت خودشو وقتی مثلا مارمولک خودشو به مردن میزنه، این در حقیقت کسی فکر کنه مرده دیگه، ولش میکنن. بعد مدتی که این در حقیقت دیدن مرده، بعد رها میکنن، رهاش کردن، خودش در حقیقت حرکت میکند. این نوع دفاع برای اینها تا تصرف خودشون تکمیل بکنن متفاوته. منتها تو صحنه هستی حیوانات شاخ براشون قرار داده شده تا قدرت دفاع داشته باشن. برای حیواناتی دندان و انیاب و خلاصه دندان نیش قرار داده شده تا بتوانن از خودشون در حقیقت چیکار بکنن، در جنگیدن دفاع بکنن و حریم خودشون رو، اون حق خودشون رو بتونن حفظ بکنن. در حیوانات دیگری قدرت بدنی قرار داده شده تا بتونن نسبت به دیگران زور داشته باشن و غلبه هر کدام از حیوانات به نحوی یا گیاهان به نحوی، مثلا بر بعضی از گیاه خار قرار داده شده تا خار قدرت دفاع برای اون گیاه مثل شاخ که در حیوانه قرار داده شده تا قدرت دفاع و بقا برای اون گیاه ایجاد بکنن. پس اصل مسئله دو تا حق در اینجا مطرح شد. یه حق در حقیقت این بود که انسان برای بقا خودش حق تصرف دارد. اصل دوم این بود که اگر چیزی با این حق تصرفش معارضه بکند، او در حقیقت می تواند و در درونش این تعبیه شده است که برای احقاق حق خودش دفاع کنه از خودش و بجنگد. لذا جنگ در کجا اصل جهاد و جنگ تو نظام کلی عالم تشریع شده و قرار داده شده، چه تکوین چه تشریع، کجا قرار داده شده؟ در دفاع از حق دوم. حق اول حق تصرف بود، حق دوم دفاع از این حق تصرف بود. پس اساس جنگ ها تو نظام هستی تو این نگاه دوم که دفاع از حق تصرفه و دفاع از اون حق بقای خودشه که میخواد او رو به کار بگیره، موانع ممکنه باشه به او حق میدهد که جدال کند، جنگ کند، دفاع کند به هر نحوی و صورتی که امکان پذیره. خب اگر اینجوری شد، بعد میبینیم که تو نگاه انسان ها هم هر انسانی که یا با زور یا با در حقیقت ضعف یا با هر جهتی که درش ایجاد میشه به جهاد و دفاع برمیخیزه، با اینکه اون نگاه دوم رو اصل قرار داده داره این کارو میکنه. حتی اگر یه ظالمی داره ظلم میکند و دیگران رو مجبور میکند که با استخدامگری تحت سلطه و خدمت او باشن، برای خودش این حق رو قائل شده که سلطه بر دیگران حق من است، بقای من با در حق سلطه بر دیگران است و این حق من است و اگر کسی بخواد معارضه با این حق من بکند، من حق دارم که چیکار بکنم او رو. لذا اگر الان آمریکا و کشورهای جهان خارم خودشون رو در حقیقت در اینجا مجاز میدونن که دخالت بکنن در کشورهای دیگه و بکشن حتی از افراد دیگه و مردمش هم این رو مجاز میدونن، یعنی مردم اونها هم اینها مجاز میدونن، میگن ما حق سلطه جهانی داریم، منافع جهانی داریم، برای منافع جهانیمون که اینا منافع ماست که میخواییم تصرف داشته باشیم، اینا دارن مانع میشن، دارن مانع ایجاد میکنن، چون در حقیقت مانع حق تصرف اولیه ما هستن که بقای ما به او وابسته است، پس ما حق دفاع داریم. پس این جنگ تهاجمی، هر جنگ تهاجمی مبتنی بر یک دفاع است. دقت بکنید اینا بعداً همش به کار میاد و میخوایم اینا تطبیق کنیم تو همین آیات جهاد و قتال. پس با این تحلیل دقیق تمام نظام عالم هر جا جنگ تهاجمی دیده میشود، جنگ تهاجمی مبتنی بر یک نگاه دفاعی است که برای خود اون شخصی که به عنوان ظالم یا در حقیقت مظلوم یا هر کس دیگری داره این جنگ رو مجاز میدونه برای خودش یا در حیوانات مجاز میدونن برای خودشون، این جواز از چی نشأت گرفته؟ از دفاع از یه حقی. حالا ممکن این حق توهمی باشد برای او، این حق واقعی نباشد یا نه واقعی باشد یا نه این حق رو اصلا ادعا کرده خودش هم میداند، اما برای این که اون مسئله خودش رو تو بین بقیه مجاز نشون بده ادعا میکند که این حق است برای من، با اینکه خودش هم میدونه این حق نیست، حق جلوه میده و بعد به عنوان دفاع از حقش، یعنی همه متمسک میشن در جنگ به این نگاه دوم که برای بقای نوع خودشون و بقای حق تصرف خودشون هر مانعی که سر راه اینها قرار بگیرد حق دارن چیکار بکنن؟ برخورد بکنن. اما تو نگاه اولی که حق تصرف بود، انسان میبیند که در بعضی از جاها حق تصرفش ملازم با این است که اگه میخواد تصرف بکند باید رعایت حدودی رو بکند. اگر کشاورز میخواد دانه بچیند لازمش این است که بکارد، لازمش این است که آب بدهد، لازمش این است که یه رعایت هایی رو بکند تا این دانه چیدن هم حق تصرف هم براش بشود. لذا تعامل میکند تو حق اول، تو حق اول که تصرف در اطرافشه، چه با گیاهان چه با حیوانات، پرورش میدهد حیوانات رو، رعایت میکند اگر میخواد صید کند صید به حدی باشد که قدرت سید سال بعدم براش باقی بماند، نسل رو از بین نبرد که سال بعد گرسنه بماند، مگر کسی در حقیقت به اون نگاه دوم اون حد رعایت. اما تو نگاه اول تصرف با نزاع همراه نیست، بلکه تصرف با چی همراه است؟ با تعامل همراهه. ولی تو نگاه دوم که دفاع از این حق تصرفه با نزاع همراهه، دیگه اونجا تعامل نیست، اونجا نزاعه. این یه بیان خیلی خوبی است که مرحوم علامه در اینجا به عنوانی که منشأ همه جنگ ها و دفاع ها و منشأ همه قتال ها و منشأ همه تزاحم ها چی میتونه باشه، یه تبیین بسیار خوبی کردن. بعد این رو تطبیق میخوان بکنن بعد از این با چی؟ با اون سنت های مختلف انسانی و بعد با سنت فطری الهی که در اسلامه، که ببینیم اسلام آیا مطابق این حرف زده. پس این مسئله جهاد و قتال در اسلام اختصاصی به اسلام نداره. اسلام هم بر همین مبنایی که همه دار، این مهمه مسئله ها، یعنی بحث جهاد و قتال ما تو تدافع قرار نگیریم که مجبور بشیم تو نظام دفاعی خودمون بگیم چرا این جهاد رو چجوری توجیه بکنیم، که جای میگه اصلا این نظام طبیعی عالمه، این مبتنی بر نظام گیاه و حیوان و انسان، همه چه دینی کسی داشته باشد، چه به هر دینی باشد، هر چی که باشد، چه دینی نداشته باشد، اصلا این نظام اصل حق اول و دوم برای همه مسلم و برای همه این معلومه. اما مصادیق این که چگونه تعریف می شود و این حقوق قتال چگونه با این مصداق پیدا می کنن، ممکنه هر کسی ادعای داشته باشد، ممکنه تو دین اسلام بگن آقا ما بالاترین حق حیات را تحقق توحید می دونیم، و اگر گفتیم تحقق توحید در عالم و سعی حیات انسانی، حیات انسانی با نگاه توحید، هر کسی مزاحمت این حق رو ایجاد بکند تا حدی که این مزاحمت باقی باشد قتال جایز میشه، تا این در حقیقت حقی که حق انسان است، حق فطری انسان است که به سمت توحید حرکت بکند. چون انسان فقط بدن نیست، اگر کسی گفت انسان بدن است میگه این حق توحید و تو قائلی، میگه نه، این حق توحید حق فطری انسان هاست، انسان ها تو ارتباطشون به سمت توحید گرایش فطری هم است که به سمت توحید حرکت کنند. اگر یه عده‌ای رو مشغول کردن، مزاحمت براشون ایجاد کردن، شرک آمد نگذاش این محیط در حقیقت به سمت اون توحید فطری حرکت کند، او رو از حق حیات و تصرفش باز داشته. حق تصرف این است که به سمت چی بره؟ به سمت توحید بره. اگر کسی از حق تصرفش و اون در حقیقت حق بقایش که جاودانگیست، حیات ابدیست، اگر کسی این حق حیات رو از کسی سلب خواست بکند، این در حقیقت جهاد در این راه مجاز می شود تا چی بشه؟ تا این حق حیات دفاع ازش بشه. دقت کردید تو مصداق ممکنه ما بعدم بیایم این حرفا رو بزنیم، دیگری که قائل نیست به این مسئله و این رو قائل نیست بگه حق حیات و دفاع فقط تو حیات مادیه، تو این دایره تو اگه دلیل داری بیاد. اما ما میگیم نه، اصل مسئله که به عنوان فطری معلوم شد با نگاه در حقیقت میتونه چی باشه؟ هر کدام از اینها در حقیقت مصداق خاص خودشو داشته باشد. کسی که قائل میشه که انسان یه حیات ابدی دارد، هر کسی او رو از اون حیات ابدیش مانع بشه، در راستای دفاع از حق اولش میتواند چیکار بکند؟ به دفاع و قتال برخیزه. که حالا میبینید آیات رنگ و بوی این گونه هم دارد، یعنی داره اصلا نگاه رو تغییر میده، با این نگاه خیلی متفاوت میشه. خب اگه تا اینجا کسی سوال داره تا تطبیقش بده. الان تو بحث جهاد ابتدایی و جهاد در حقیقت دفاعی کار نداریم، و ایشون نظرش این است که تمام جهادهای ابتدایی برگشت میکند به جهاد دفاعی. منتها جهاد دفاعی دو گونه است. یه موقع هستش که طرف به مقاتله نرم با ما برخواسته، ما رو محروم کرده، دقت میکنی؟ ما ممکنه مجبور باشیم برای دفاع از اون حق طبیعی خودمون که او با دفاع با جنگ نرم با ما برخورد کرده، ما مقاتله سخت بکنیم، لازم باشه مقاتله سخت بکنیم، چون جنگو کرده، جنگو آغاز کرده، مانعیت رو ایجاد کرده برای حیات انسانی، دقت میکنید؟ ما لازم باشه برای برداشتن او، اینو اسمشو میذاریم جهاد ابتدایی، اسمشو تو وقت همین دفاع اینم، اما این اسمشو میذاریم چی؟ پس تمام جنگ ها تو این نگاه برگشت میکنه به چی؟ به دفاع. همه جنگ ها برگشت میکنند به دفاع. دفاع از چی؟ دفاع از اون حق تصرفی که بقا رو در پی دارد. لذا اصلا ما به عنوان جنگ تهاجمی که به عنوان ابتدا باشد و تهاجم باشد به این معنا نداریم، مگر اینکه اون جنگ تهاجمی در مقابل جنگ نرمی باشد که او با در حقیقت حیله چیکار کرده؟ سلطه پیدا کرده. ما در حقیقت مجبوریم برای جدا شدن از این سلطه جنگ سخت داشته باشیم، قتال داشته باشیم. اینم همون دفاع است، به خاطر اینکه می‌خوایم از اون سلطه‌ای که او بر ما ایجاد کرده یا دیگری ایجاد کرده و او رو از حیات ابدیش محروم کرده و او رو به دنیا گرایی وادار کرده و از توحید محروم کرده، او رو در حقیقت ایجاد بکنیم و او رو ابقا بکنیم. اصلا بحث خودش نمیخواد، یا مثل میمونه که آقا بگید یه نفر خودش نمیخواد غذا بخوره، میخواد بمیره، میشه گفت ولش کنیم؟ بله، یعنی باید گاهی با زور او رو در حقش کار کرد، به غذا خوردن بادا به حلقش ریخت. حالا شمشیر زدن در اونجا چیه؟ به حلقش ریختنه دیگه. بقا او نمیشه بگه که اتونازی که الان در اونا میگن دیگه خودش منصرف شده، میگه من دیگه میخوام بمیرم، ما حق نداریم. لذا تو ادیان دیگه هم اینو تجویز نمیکنن. اگر تو بعضی از کشورها میگه حالا اگر این خودش درد زیاد شده میگه من رو بکشید و اجازه میدم بهتون همون اتونازی که الان میگن، خودکشیه در حقیقت با اجازه، نه ما حق نداریم. ادیان هیچ کدوم اجازه نمیدن، میگن این حق برای خود شخص نیست که به دیگری این حقو بده که چیکار بکنن، بکشنش. نه، این حقو نداره. یعنی چه اقدام کند خودش چه بخواد به دیگری اجازه بده که من رو بکشید، این حقوق برای شخص نیست که بگی خودش میخواد، اراده خودشه میگه من رو بکشید. بله، اگر رفت خودش رو یه جای پرت کرد، او در حقیقت فعل قبیح رو، حالا نمیگیم حرام چون به دین کار نداریم الان، فعل قبیح رو از منظر همه مرتکب شده. اما خب دیگه کسی نه، اگر کسی ببینه با جلوشو بگیره نذاره، نگه خب خودش دلش میخواد خودشو بکشه، تو چی کار داری دخالت میکنی تو کشتنش؟ نه، ما وزیم این نگاه در حقیقت حق، چون بقاء افراد، بقاء نوع در گروه بقاء افراده، یعنی حریم همه به هم گره خورده است و این بقا در صورتی محقق می شود که این حقوق در حقیقت مورد تعدی قرار نگیره. خودکشی کردن افراد خودش در حقیقت چی هستش؟ تعدی به حقوق بقیه هم هست در اینجا. بله، اگر سوالی دیگه ای دارن با تطبیق بکنیم، حالا خیلی سوالات تو تطبیق حل می شه. بله، بله، از کلم دیگه اعم از حیوان حتی میشه که نبات هم شامل میشه دیگه، وقتی نبات شامل شد این اعم از فطرت منتها هر چی که بالاتر میاد دقیق تر میشه و الا هر چی که جلوتر میاد غریزه هم شامل میشه که تو گیاه هست، تو حیوان هست، اما فطرت رو هم که طبیعت، یعنی بگیم تو گیاه طبیعت، تو حیوان غریزه و تو انسان فطرت، همه اینها به وزان هم است و با هم تناسب داره. خب عرض کردم که اینو که عرض کردم برای خودش، مثلا یه پادشاهی میگه آقا من پادشاهی ارث در حقیقت خانوادگی ماست و برای اینم فلسفه درست میکند که ما در حقیقت حقوق ویژه داریم، اگر کسی بخواد به این حقوق ویژه ما تعدی بکند، یا آمریکا امروز میگه که من به عنوان ابرقدرت جهانی وظیفه‌ای دارم در جهان، حفظ نظم نوین جهانی، نظم جهان به عهده من است، حتی اگر اون کشور نمیخوان این نظم رو، من باید ایجاد بکنم. برای خودش این حق رو به عنوان دفاع میبیند. دقت میکنید؟ ببینید همین حرفی که اونا الان تو قالب همینجوری دارن که به عنوان دفاع به خودش حق میده. اگر ما این حرفو میزدیم همه میگفتن این خلاصه افراط است، این فلان است، اما او این حرفو به صراحت میزنه، با انواع فلسفه ها میزنه، با انواع در حقیقت زرورق ها پیچیده که نظم نوین جهانی به عهده منه، من کت خدای جهانم، من وظیفم ایجاد نظم در جهانه، بقیه باید حرف منو گوش کنن. هر کسی قبول کرد حق حیات دارد، تصریح میکنن. هر کسی قرار قبول نکرد باید از بین برود، باید در حقیقت او یا تابع بشه یا از بین بره. هر کی با ماست در حقیقت با ماست، هر کی با ما نیست علیه ماست، و چون علیه ماست باید نابود بشه. خب این همین حرفه، یعنی اول برای خودش این حق طبیعی رو قائل میشه، تصرف رو، بعد دفاع از این رو بر خودش چی میبینه؟ لازم میبینه. عرض کردم که این نمیخوام بگیم مجوز میشه برای هر کسی که این کارو بکنه، داریم میگیم که نگاه برگشت به این میکنن تمام این جنگ ها. بل منتها گاهی این توهمیه، خودش رو چی دیده؟ پادشاه یک وراثت و ژن خاصی در خودش دیده که ما حق سلطه داریم، یا یه ابرقدرتی در یه برهه‌ای برای خودش که میبینه سلطه دارد میگه من وظیفم این است که همه تحت پوشش من باشن و تابع من باشن. خب عرض کردم دیگه اصل مسئله صحیحه تو نظام طبیعت، اما این که مصداق رو کی تعیین میکنه و این حق تصرف، دفاع از این حق تصرف رو چی ببیند تا دفاع از او رو بر خودش لازم ببیند، گاهی وهم دخالت میکند، گاهی نه عالم است اما خودش رو به جهل میزند و خودش رو در حقیقت کار میکند، به خاطر این که اون سلطه رو میپسندد و میخواهد، برای این توجیه و فلسفه هم میبافد. اینا همه خیلی بحث دقیق و ریشه‌ایه که با این نگاه اگر انشاءالله بحث جا افتاد و حل شد تو نظام کل دیده شد، اون وقت دیگه اسلام به عنوان یه دین جنگ طلب از ابتدا مطرح نمیشه که دنبال دفاع از این باشیم، بلکه میبینیم اسلام برای این در حقیقت حق تصرف و دفاع از حق تصرف الگو و ایده‌ای که ارائه کرده چیه؟ در کنار الگوها و ایده هایی که دیگران ارائه کردن و ببینیم آیا این الگو و ایده ای که او ارائه کرده با الگوها و ارائه هایی که دیگران اراده کرد، الگوهایی که دیگران ارائه کردن، این کدام در حقیقت میتواند به فطرت انسانی و به منطق عقلایی نزدیکتر باشد؟ به منطق عقلایی کدام میتواند نزدیکتر باشد؟ او وقت هر کدام به منطق عقلایی نزدیکتر بود مورد پذیرش بهتر قرار میگیره. تا از ابتدا بگیم که ما اهل جنگ و جهادی، میکشیم، میبندیم، میزنیم، هر جا دیدید بکشید، بعد خلاصه بقیه بگن ما اهل صلح و سلم و صفاییم. اونایی که میگن ما اهل صلح و سلم و صفاییم سلطشون رو برقرار کنن، ما که میگیم اهل خلاصه قتل و قتال و جهادیم توی ظلم مضاعفی قرار بگیریم. دقت میکنید؟ یعنی هم خلاصه از در هم از دیوار بخوریم، هم که این در حقیقت هم شعار این رو داده باشیم، هم مظلوم واقع شده باشیم. پس بیایم از اول مسئله رو درست مطرح بکنیم، بگیم این حقیقت چیه، همه دنبال این مسئله هستن و همه گیر است، اما هر کی برای این مصداقی تعیین میکنه، لذا جنگ در مصداق ها میشه نه در مفهوم. دیگه مجبورشین تو مفهوم دفاع بکنید، مفهوم مسلم میشه، جنگ در مصداق ها میشه، گفتمان در مصداق ها میشه. مصداقی که تو ارائه میدی با مصداقی که ما ارائه میدیم، این دو مصداق ببینیم کدام عقلایی تر است، منطق عقلانی کدام رو میپذیرد، فطرت انسان ها کدام رو میپذیرد، خیلی بحث متفاوت میشه. ولی
فرمودید که در مقابل جنگ نرمی که آغاز میکنه میشه دفاع سخت.
بله بله میشه.
و حتی
بله ممکن اسمش رو بذاریم جهاد ابتدایی. خب اونا رو هم بیان میکنیم دیگه، بذار برسیم به اونجا. این اعتداء اما از نرم و سخت است. به مثل معتدا، یعنی او تو رو محروم کرد، او تو رو در حقیقت تو فشار قرار داد، تو باید از این فشار را، اگر در حقیقت تو هم میتوانی با جنگ نرم این کار رو بکنی موضعی با جنگ، اما اگر نمیتونی با جنگ نرم اما این اعتدا بر تو هست، با جنگ سخت مجازی، چون اعتداست. باید اعتدا رو به مثل معتدا، منطقه به مثل معتدا، به یه مظلوم میگن ظلم بهش شده، در حقیقت اون آیشیه که الا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، میگه فریاد زدن و یکی رو رسوا کردن جایز نیست، مگر چی؟ مگر یه کسی که بهش ظلم شده، زورش نمیرسه این ظلم کنه به اون کسی که ظلم به این کرده، اما میتونه داد بزنه آبرو رو ببره. میگه آره میتونه داد بزنه، داد بزن آبروش رو ببر. خب اینقدر که میاد ازش، حالا نمیتونه اینم شمشیر بکشه بالا سر او بگه تو من شمشیر کش منم شمشیر، خب این زورش نمیرسه، چیکار بکنه؟ داد بزنه. این یعنی جنگ نرم در مقابل جنگ سخت، اونجا جنگ سخت در مقابل جنگ نه. اگر اعتداء به مصر و با شرایط مساوی امکان پذیر بود، البته اون اعتداء اولویت دارد. اگر یه جایی سلطه با کسی بود که اعتداء با جنگ نرم امکان پذیر نبود، باید حتما انقلاب بشه، باید حتما شورش بشه، باید حتما قیام بشه، شهادت هم در پیش داشته باشه، میگه در حقیقت تو این کار رو بکن، عیبی هم نداره، جایزم هست. حالا ببینید یه ذره یه ذره باید بریم جلو. الان همین فروز و مسئله رو باید تو این بخره. اولا آیات جهاد قرآن فقط همین چند تا آیه نیست، الا ماشاءالله آیات داره. حالا تو ذهنم بود که اگر یه موقعی شد تو همین زمینه که اینجا رسیدیم به جهاد، چون یه بحث مبتلا بهیه، بعضی از آیات دیگرم که جای دیگه هست و ضمن اینها ایشالله مسئلهش رو پرورش بدیم و بیاریم، نه تا کامل و تام که طولانی بشه، اما تا حدی که بشه بحث منقح بشه و شکل بگیره و فروز مسئله تقریبا تصویر بشه رو عرض میکنیم. البته اون وقت مفصلاتش در ذیل خود آیات ایشالله اینها رو که ارتباط کشورها، عهد و پیمانها با کفار و مشرکین حربی و غیر حربی، با مشرکین با کفار، هر کدام کفار یعنی اهل کتاب، اهل کتاب حربی، اهل کتاب غیر حربی، مشرکین اعم از این که حربی باشن یا غیر حربی، مخالفین و منافقین، همه اینها امکان چی داره؟ فرض مسئله داره که چگونه باید با اینها برخورد بشه و رابطه ما با اینها باید چگونه باشه. با کسانی که اهل معصیتن، اهل فسق، همه اینها چی میشه؟ جزء فروز مسئله است که انسان در حیطه دفاع از توحید باید نوع برخوردش تو همه اینها روشن باشه. آیا همه یک جوره یا نه؟ خیلی مراتب مختلفی در دفاع مطرح میشه. پس اصل دفاع تو همه اینها هست، اما دفاع چه مرتبه ایش و کجا و چگونه تو هر کدام از اینا باید محقق بشه، ایشالله تو ادامه تفصیلی بحث سعی میکنیم که ایشالله این رو تا اون قدری که میشه در خدمت دوستان باشیم. بحثان اجتماعی لا رای و این بحث رو ببینید، بحث خیلی ریشه‌ای و کلیدیست، خیلی به کار میاد، امروز هم به خصوص برای همه ما لازم. ان الاجتماع اینما وجد، که اومدن اینا داعش رو درست کردن، یکی از مزایای ایجاد داعش برای کشورهای غربی این بوده که داعش رو ایجاد کنن در مقابل در حقیقت اسلامی که هم جهاد داشت، هم عقلانیت داشت، هم عدالت داشت، هم معنویت داشت. اینا اومدن داعش رو که غیر عقلایی باشه رو علم کردن تا مسلمان ها ناچار بشن به خاطر اینکه تبری کنن از داعش، بگن دین ما دین سلمه، اسلام ما یه اسلام رحمانی محضه و اصلا جنگ توش نداره. تا اسلامی که جهادشو گذاشته کنار دیگه این اسلام اسلام نیست، میشه اسلام آمریکایی. اسلامی که جهاد از توش رفت به خاطر اینکه خودمون رو از داعش دور کنیم، به خاطر اینکه این زائده رو در حقیقت نفی بکنیم، این افراط رو در حقیقت جلوش بیستیم، دیگه تفریطی مبتلا بشیم که اون تفریط چی باشه؟ بگیم اصلا اسلامی که ما قائلیم اسلام سلم و صلح، اصلا اسلام فقط گفتگوه، اسلام اسلام گفتگو هست. حالا شما تو همین آیات میایم میگه قبل از هر جنگی اولا و به ذات باید گفتگو صورت بگیره، اولا دعوت باید صورت بگیره، قبل از دعوت هر جنگی باطل است. لذا اسلام گفتگوه، تو مرتبه اول تو دفاع از حقش و بیان حقش دنبال گفتگوه، دنبال در تبین رشد من الغی. اینقدر میگه واضح کلام من، رشد از غی کاملا آشکاره، لزومی ندارد که من تحمیل کنم. لا اکراه فی الدین، اکراه لزوم ندارد چون رشد از غی آشکاره، دلیلم آشکاره. ان شاء الله اینا بعدن میاد. لا ریب ان الاجتماع این وجده که اجتماع نوع الانسان و سایر الاجتماعات مختلفت نوعیه التي نشاهدها فی انواع من الحیوان فانما هو مبنی على اساس الاحتیاج الفطری. اجتماعی شدن اصلا مبتنی بر چی هستش؟ احتیاج فطریه. احتیاج الفطری الموجود فیها در این انواع الذي يراد به حفظ الوجود والبقاء، چون وجود و بقا رو میخواد لذا چی هستش؟ لذا به اجتماع رو میارن. و کما ان الفطره والجبله اعطتها حق التصرف، این اصل اول، فطرت و جبله هر درقد موجودی اعطتها حق التصرف، به او این فطرت اعطا میکند حق تصرف را، فی کل ما تنتفع بها فی حیاتها، هر چیزی که برای حیاتش بقایش رو تضمین میکند تصرف بکند، گیاه در خاک و آب، انسان، حیوان در گیاه و خاک و آب و حتی حیوانات ضعیف دیگری که میخواد برای جذب خودش استفاده بکند. فی کل ما تنتفع بها فی حیاتها من حفظ الوجود و البقا کل انسان یتصرف فی الجماد و النبات و الحیوان حتی فی الانسان دیگری به ای وسیله ممکنه، هر جوری که ممکنه تصرفات خودش رو برای بقای خودش با در حقیقت انواع تصرفات. حالا حیوان ممکنه نوع تصرفش محدود باشه، اما انسان نوع تصرفش با شعوری که داره سعه پیدا میکند، ماده ای رو از خلاصه اون ور کره زمین ور میداره میاره این ور، فراوریش میکنه، در حقیقت خدمت خودش قرار میده، یا در حقیقت از این ور تولید میکنه میبره جای دیگری پخش میکند. الان ما مواد غذایی که میخوریم یکیش ببینی از شرق عالم اومده، یکیش از غرب عالم اومده، یکیش از این ور عالم اومده، برنجمون از کجا اومده، اون نمیدونم روغنمون از کجا اومده، اینا همه حق تصرف انسانه که میتواند با فکر خودش اینها رو چکار بکند، جمع بکند. حیوان این قدرت رو ندارد، تو حیطه مکانی خودش این تصرفات رو انجام میده، لذا به ای وسیلت ممکنه فیار آل نفسهی حقا فی ذلک، این حق اول، برای خودش حق حیات و بقا رو میبیند و حق تصرف رو برای خودش قائل است. و انزا همه حقوق غیرهی من الحیوان و کمال غیرهی من النبات و الجماد، حتی اگر مزاحم با حقوق غیر بشه این حق رو برای خودش قائل، میگه من این گیاه رو میکنم میخورم، این گیاه میمیرد با کندن این، این حیوان ذبح میشود با کشتن این، درسته، اما میگه اب نداره، من برای حق تصرف خودم، برای حق حیات خودم اینها رو. و که انواع الحیوان فی تصرف، نه دیگه این تعامل دیگه، یعنی این جاهایی که اینجا هنوز تو حقوق اطراف انسان‌ها با انسان‌ها یا حیوانات با حیوانات نیست، ما اونجایی که میرسیم که میگیم دفاع و تهاجم رو حالا بیانش رو میکنه. و که انگام یکی یکی بخوایم اینا رو بگیم دیگه نمیرسیم به تفریق. و که انواع الحیوان فی تصرفاتها فی غیرها، همچنان که حیوانات در تصرفاتشون در غیر حیوانات دیگه یا در غیر انواع حیوانی و اذعانها به ان لها حقا فی ذلک، برای خودش حق میبیند، کذلک اعطتها حق دوم، حق دفاع عن حقوق هل مشروعه لها به حسب فطرت ها. وقتی که اون حق رو قائل شد، حق دفاع مشروع رو هم قائل میشه، چون میبینه حالا مزاحمت ها ممکنه دیگری بخواد این رو از این حقش چیکار بکنه، محروم کنه و مانع ایجاد کند، برای خودش حق دفاع میبیند که اعتت خواه حق دفاع. اگر نبود این حق دفاع، فکر میکنید عالم چی میشد؟ یعنی یه عده‌ای که فقط زورشون زیاد بود که دفاع نمیخواستن دیگه، اونا تصرفشون رو اعمال میکردن دیگه، کسی هم نبود در مقابلشون دفاع. حق دفاع برای هیچ، نه حیوانی نه گیاهی نه انسانی نبود. اگه حق دفاع نبود تو نظام تکوینا، تو نظام تکوین نبود، موجودات به سمتی میرفتن که فقط. اما همین که حق دفاع قرار داده شده، شیر حمله میکنه، حق دفاع گوزن و آهو این است که فرار بکنه، این حق دفاعش دیگه، درسته؟ اون حیوان حمله میکند، حق دفاع این است که اینم با شاخ به او بزند، با پنجش به او بزند، این حق دفاعه. لذا نسل ها حفظ میشود و اگر درگیری میشود، گاهی این از بین میره، گاهی اون از بین میره، گاهی دیگری. یعنی این تعارض ها که این درگیری ها بقاء همه را تضمین میکند، و الا انوات و عالم محدود میشد به چند، و همون هم بعد از بین میرفتن. وقتی که اونها بقیه رو از بین میبردن و اونها نمیماندن، خود اینا هم از بین میرفتن دیگه. میگن این دایناسورها همینجوری شده دیگه، به جان هم افتادن و در حقیقت تونستن موجودات ضعیف‌ترشون رو از بین بردن، بعد خودشون دیدن غذا ندارن. حالا وقتی غذا نداشتن، خودشون هم از بین رفتن. یعنی اگر نبود این حق دفاع که حفظ میکند نوع‌های مختلف رو، همه انواع از بین میرفتن. که اون آیه شریفه هم اشعاری به این مسئله داده که اون ثواب و بیعه، که حالا ایشالا جای خودش. بعد میفرماید که و که بله، از کان لایت محق تصرف بدون حق دفاع فدار و دار و تزاهم. وقتی که حق دفاع آمد، او تصرف میخواد بکنه به موجودی هم که ضعیفتر از اینه، دفاع از خودش میخواد بکنه، میشه دار تزاهم. تزاهم از اینجا آغاز میشه. فدار و دار و تزاهم و ناموس و ناموس و تنازع فی البقا. ناموس یعنی دین طبیعت، دین عالم، نه دین تشریعی. یعنی اون ناموس و اون قوانین، قانون. ناموس یعنی قانون، قانون حاکم، قانون تنازع است در بقا. فکل نوع یحفظ وجوده و بقاءه به شعور و الحرکه یرا لنفسه حق الدفاع عن حقوقه بالفطره. برای خودش از جهت شعور و اون مرتبه شعوری که داره، برای خودش حق دفاع میبیند. و یذعن به ان ذلک مباح له کما یذعن به اباحه تصرف المذکور. همون جوری که حق تصرف رو برای خودش قائل بود و این رو میدید، برای خودش حق دفاع رو هم ثابت میبیند، دو تا حق. و یدل علی ذلک ما نشاهده فی انواع الحیوان من انها تتوسل عند التنازع به ادوات البدنیه الصالحه لان تستعمل فی الدفاع کالقرون و الانیاب شاخ و دندان و مخالب و چنگال و ازلاف و ناخنها و شوک و المنقار خارها در گیاه، مثلا منقار در حقیقت در حیوانات پرنده و غیر ذلک. و اینا همه وسایل دفاعی برای اینهاست که بتونن در مقابل اون حق حیاتشون تصرف و دفاع داشته باشن. و بعضو هلذی لم یتسلح بشی من هازه، اونان که سلاح ندارن از این سلاح ها، من هازه الاسلحه طبیعت القویه تستریحو، این دفاعشون رو با فرار یا استتار اول خمود یا اینکه خودشون رو به مردن زدن درست میکنن. الی الفرار اول استتار اول خمود، که بعضی صید، بعضی از صیدها فرار میکنن مثل آهو. و سلحفات که مثلا سوسمار که خودشو پنهان، بله، لاک پوش یا سوسمار، اینا که خودشون چیکار میکنن؟ خودشون رو در حقیقت میزنن در حقیقت به استتار، که استتار ایجاد میکنه. سوسمار هم خودشو شکل چی میکنه؟ شکل در حقیقت محیط خودش میکنه. و یا لاک پوش که استتار میکنه توی خلاصه لاکش خودش رو. و همچنین بعض الحشرات که مثل مارمونه که خودشون به مردن میزنن، که اینها همون خمود یا مردن باشه. و بعض الذی یقدر علی اعمال الحیل و المکائد ربما اخذ بها فی الدفاع، اونها حیله هاشون رو به کار میبرن، کل قرد میمون و خرس و روباه و امثال اینها. ولی انسان من بین الحیوان مسلحان، اما انسان مسلح است به شعور فکری الذی یقدر به علی استخدام غیره فی سبیل الدفاع، میتونه بقیه رو در استخدام خودش در بیاره، حیوانات و گیاهان و انسانهای دیگر رو. این شعور باعث میشه قدرت استخدام بالاتری پیدا میکنه فی سبیل الدفاع کما یقدر علیه فی سبیل التصرف للانتفاع. همچنین تو موقع تصرفش هم با شعور به کار میگیره، هم دفاعش با شعوره هم تصرفش، هر دو حق رو با قدرت شعور به کار میگیره. ولهو فطرتون کسائر الانواع ولی فطرتهی قضاوتون به حکم و من حکمها ان للانسان دو تا حق است، یک حقا فی التصرف، دو حقا فی الدفاع عن حقه الفطری. این دو تا رو برای خودش میبینه. و هذا الحق الذي يذعن به الانسان به فطرته هو الذي يبعثه، این حق دوم است که نحو المقاتله و المقارع او را میکشاند فی جمیع الموارد التي يهم بها فيها فی الاجتماع الانسانی موارد التي يهم بها، یعنی به اون فطرت فیها در اون موارد فی الاجتماع الانسانی دون حکم الاستخدام الذي يحكم به حکما اولیا فطریا، یعنی یه استخدامی که حکم اولی بود یه دفاعی که حق دومی بود. خب فیستخدم به کل ما یمکنه ان یستخدمه فی طریق منافع الحیویه، همه اینا رو به کار میگیره. فان هذا الحکم معدل بالاجتماع، اون استخدام اولی معدل بالاجتماع تعدیل میشه، یعنی تعامل صورت میگیرد. معدل بالاجتماع اذا الانسان اذا احس بحاجته الى استخدام غیره من بنی نوعه ثم علم بان سایر الافراد من نوعه امثاله فی الحاجه، اونام استراراتی دارن حاجاتی دارن، استر الى المصالحه والموافقه على التمدن والعدل الاجتماعی و ان یخدم غیرهو به مقدار ما یستخدمو، در حقیقت غیرهو به مقداری دیگری رو به کار میگیره که خودش در استخدام او در میاد، تعامل افراد. این تو نگاه اول و فطرت حق تصرف به حسب غیر و حسب ما یزنه الاحتیاج به میزانه و یعدله الاجتماع به تعدیله، این بر اساس احتیاجاتی که تو اجتماعات هست. و من هنا یعلم ان الانسان لا یستند فی شیء من مقاتلاته، از آن شد؟ از آن تمام شد؟ خب دیگه حالا اینجا بعد ایشون اینو بیان میکند که در مقاتلات به حکم استخدام و بل اینو ازش فکل قتال دفاع فی الحقیقه، که این عنوان یه اصل کلی و کبرای کلی که فکل قتال دفاع فی الحقیقه. السلام علیکم و رحمت الله.